سلام آقای هیدری، خوبی؟
خب شما دانشگاه ما
مشکلی نیست، منم دم در دانشگاه هم. شما کلاس داری؟
نه
میتونم بیام داخل دانشگاه یا باید هماهنگ بشه اینجا؟
نه باشه
مرسی، من میرم داخل دانشگاه مصاحبهمو انجام میدم، برگشتم شما هم اینجا این دیگه. باشه مرسی، رو موبایلتون زنگ میزنم. سلام.
رسیدم به دانشگاه، دوباره زنگ زدم، روبروم ایستاده بود.
سلام به شما، خوبین؟ وقتتون بخیر باشه. خب چی میخونی؟
الکترونیک.
الکترونیک چه مقطعی؟
فرشاد.
طلای الکترونیک. سخت بود؟
نه خیلی، من اومده که مثلا خودم فکر میکردم وقت نذاشتم.
اصلا این مسابقه مهارت ها رو چجوری کشفش کردی که همچون مسابقه هست؟
حالا یه دوستان بود گفت که یه همچه چیزی هست بیا بریم ثبت نام کن، من خودم هم نرفتم، فرم شما برام برد پر کرد و...
یعنی یکی دیگه جای شما فرمو پر کرد؟
آره برد،
گفت آقای حیدری بیا برو.
آره دقیقا.
خب
یه محل استانی داشت اونجا دیگه انتخاب شدیم، یک سال طول کشید تا کشور دیگه.
اون دوستتون که ثبت نام کرد نگفت بیا مدل طلاتم با من نصف کن؟
نه اون بعد خدا اتفاقا خودش نفر دوم شد، یعنی من اگه نرفته بودم اون میرفت.
کار که نمی کنی؟
نه
فقط درس میخونی، یعنی از جیب بابا هزینه میکنی؟
بله.
همینجوری راه رفتیم و حرف زدیم تا برسیم به یک کلاس خالی برای گفتگو.
مهرداد حیدری ادامه داره فامیل، خیلی هم
سخته. بینیچه. بینیچه
یعنی چی این بینیچه؟
پسفند فامیلمه.
مال کجاست؟
معلمونه روستام.
چند سالتونه؟
22.
چندمین بچه خانواده ای؟
من تک فرزند.
بابا چی کار است؟
کارمند زبان.
مادر؟
خانه‌دار.
اوضاع مالی بابا خوبه؟
آره آره.
بعد به خاطر همینه که اصلا شما دنبال کسب و کار نمی‌رید؟
آره دقیقاً.
چرا کار نمی‌کنی کنار درس خوندن؟
خب کارم میکنم، مثلا تابستونی میرفتم توی شرکت.
خب الان چرا ادامهش نمیدی؟ اینجا که تمام
وقت نمیشه. الان ترم 1 خیلی سنگینه، هرشب ترم 3 احتمالاً برم.
پس تو ذهنت هست که کاری انجام بدی؟
آره دقیقاً.
دوست داری چی کار کنی؟ دوست داری بری برای کسی کار کنی یا خودت صاحبه کسب کنی؟
نه 100% خودم.
چی کار کنی؟ آدم بالاخره یه چیزی پس ذهنش
آره هست. خب هست شرکت هایی که مثلا تو زمین رشته خودم بتونم راه بندازم، مثلا بحث برنامه نویسی و این صحبت ها هست.
بریم سراغ مهارت شما که باعث شد مدل طلا بگیری. چه چیزی باعث شد که متمایز بشی و اون مدال طلا رو از آن خودت؟
برنامه نویسی بود بیشتر. یه برنامه نویسی خیلی اختلاف هم زیاد شد بابت.
چرا فکر میکنی؟
خب کار کرده بودم خیلی.
کجا این مهارت رو آموختی؟
به مرور زمان بود، یعنی از ترم اول دانشگاه که شروع شد خب درسش رو داشتیم، خیلی خوشم اومد، یه کار میکردم خودم.
و فکر میکنی این مهارت تو زندگی چقدر به دردت میخوره؟
بس اقتصادش خیلی خوبه، میشه پول در آورد ازش. کارشناس خب فارغ التحصیل شدیم. الان خیلی هاشون مثلا گلای مندن که آره من لیسانس دارم بیکارم کار نیست. ولی خب مسئله اینه که خب در حد کارشناسیشون اطلاعات ندارن، کار نکردن که کار نیست براشون. و یعنی هست اگه کسی در اون اندازه اطلاعات داشته باشه میتونه به راحت وارد بازار کار بشه. خب. پول تو دانشگاه نیست که حالا بگی حالا مثلا ما
خب پس نخون دیگه، چه کاری الان اومدی ارشد؟
خب من یکم چی شده دیگه، مسیرم جداست، یعنی الان
برای شما نیست. خوبه برای دیگران خوب.
آره دیگه هر کسی برای خودش ببینه چطوریه، بستگی به هدف ها داره.
مهداد حیدری برای آینده چه برنامه‌ریزی های
کوتاه مدت هم که فعلا اینه که ارشدمو درست حساب جمع کنم.
یعنی چی درست حسابی؟
یه پروژه خوب بدم. مقاله 100%
درس بدم. درس بخونی بابای خرج کنه. خودت هم که نمیخوای کار کنی.
نه خب اینا مهمه دیگه بالاخره.
خب کار کن دیگه، مگه نمیگی مهارت بلدم؟ مگه نمیگی؟
میگم من خودم الان کم میخوام بیام سمت
تنبلی یکم
سمت آکادمیک دیگه.
میخوای راحت باشی؟
نه
میخوای سختی به خودت بدی؟
من خودم بچه کشاورزم، حالا اینا نیست زیاد که بگید.
آها یعنی یه چیزی گفتی که من دیگه هیچی نگم.
آره
عجب باهوشن این بچه‌های دانشگاه تربیت مدرسه. خب بریم ببینیم جمله طلایی که قراره بهمون هدیه بده چیه.
استعدادشون رو واقعا در نظر بگیرن. مثلا من پسر خالم یه آدم خیلی فنیه، بحث مکانیک و این صحبت رو خیلی
دست به آچاره.
آره دست به آچارش خوبه. خب واقعا این باید بره وارد بازار کار بشه. از طرف دیگه هم هیچ علاقه به درس خوندن نداره. خب اگه واقعا بیاد کارشناسی بخونه 4 سال عمرش رو تلف کرده. دردش اینه که کارشناس با معدل 14 یه رفته هیچی به هیچی. دست افرادی میشه که میگه من لیسانس دارم کار نیست.
مهارت کجا بود اینجا انقدر در موردش صحبت کردیم؟ خب مهارت نقطه مهمی هستش که تو این گزارش رو به دنبالشیم.
خب مهارت میگم واقعا من مهارت تو تئوریات پیدا کردم، نه که بچه‌ها فکر میکنم واقعا چیزی که با تخت استاد میگه حالا الکیه تو عمل کاربرد نداره، ولی واقعا تو دل پروژه قوی که بری میبینی تک تک مثلا حتی همون ریاضیات که طرف میگه به درد نمیخوره اینو واقعا کاربرد میشه.
خرد باید و دانش و راستی. اگه قرار بشه مصرع دوم میشه شما بگی چی میگی؟
حالا آخر تا میشه راننده تاکسی.
همچین دانه های بذر و امید و تحول در دلم کاشته شد با این مصرع پر کردنه تا من یکی قفل کتابی زدم به مغزم. نه خیر جوان، خرد باید و دانش و راستی، کم آورده ای پس خودت خواستی. بکنم این به جمله طلایی شما بیشتر میاد.
خیلی هم خوب و امیدوارم اگر شما هم صاحب مهارت هستید این کلمه رو همین الان از طریق شماره 5330367 به دست ما برسونید. همکاران با شما ارتباط برقرار میکنن و گفتگو رو هم با شما ترتیب میدن. امروز امشب داریم با شما درباره محصول زیبا، خوش رنگ و لعاب و خوش عطر و بوی زعفران طلای سرخ ایرانی صحبت میکنیم که برای حفاظت ازش باید چه کنیم. خراسانی ها حتما میدونن که چه باید کرد.
تو چشم راه در دارم خدایا، عزیزی در سفر دارم دارم خدایا. همه میگن عزیزت کی میایه، به دل شوق دگر دارم دارم خدایا. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی یار جانی، دوباره بر نمیگردی دیگر جوانی. بیا جانا که تا جانانه باشی، یکی شم و یکی جان جان پروانه باشی. یکی موسا شوی من در مناجا، یکی جارو کشم نی نی خانه باشی. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی، دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی. از اینجا تا به بیرجن سه گداره، گداره اولی جان جان نشانه داره. گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومی جان جان دیداره یاره. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی، دوباره بر نمیگردد دیگر. مهربانی.
بریم صدای گرم شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه 98 ها رو بشنویم که چه پاسخی به پرسش برنامه دادید.
من الان طی برنامه متوجه یک نکاتی شدم که تعرفه‌های صادرات واردات با بعضی از کشورهای همسایه به ضرر ماست، مثل زعفران با افغانستان، و میخواستم بگم که این دم و دستگاه وزارت خارجه و به تبع اون وابستگی اقتصادی ما در سایر کشورها که باعث یک فعالیت شایسته‌ای از خودشون نشون بدن تا ما شاهد چنین مسائلی نباشیم. و چرا نبایستی علاج قبل از وقوع کرد؟
این ماجرای قاچاق تو کشور ما مثل اینکه تمامی نداره. از قاچاق گله گاو و گوسفند بگیر تا گازوئیل و بنزین و نمیدونم زعفران و پارچه و چای و اینا، واقعا این تأسف باره. متشکرم.
سخنان دلسوزانه شنوندگان محترم رو که راه حل‌های بسیار مبتکرانه و کارساز و خیلی جذاب اونها رو همواره میشنویم و امروز هم شنیدیم، ولی حدود دو هفته قبل از سیما چندین بار راجع به زعفران یک گزارش پخش شد و در شهر فکر میکنم سبزوار یک سوله عظیم با آخرین تجهیزات بسته‌بندی و فراوری و زعفران به قول معروف با در بسته و داشت خاک میخورد و داشت نشون میداد گزارشگر. تا این عزم و اراده و همت از عوامل زیربط و بالادستی و برنامه از طرف مدیران زیربط وجود نداشته باشه، این ثروتهای ملی همچنان خاک خواهند خورد.
پیاز زعفران رو که همون ریشه زعفران اصطلاحاً حساب میشه خیلی راحت دارن قاچاق میکنن به کشور افغانستان. این زنگ خطره برای زعفران کاران ما. بیایم اول جلو قاچاقش رو بگیریم. اگر جلو قاچاقش رو بگیریم پیازش بیرون نره، پیاز داخل کشور خودمون کشت بشه، بعد موقع دازه میتونیم بریم برای صادراتش مانورهای خیلی بزرگی هم بکنیم. زعفران فله‌ای هم نفروشی، باید بسته‌بندی خیلی شکیل و خیلی باکلاسی هم داشته باشه.
بعد از کیفیت و بسته‌بندی و تعرفه صادرات واردات و غیره، من میخوام به یک نکته ارجاع بدم که شاید تا حالا هیچ کس بهش توجه نکرده، و اون اینه که برای یک محصول صادراتی علل خصوص زعفران باید یک اسم مناسب برای اون کشوری که صادر میکنیم انتخاب بشه. شما چندین محصول دیدید که صادر هم میشه و روی اون نوشته برادران فلانی. خب شما وقتی اون رو صادر کردید، یک نفری که توی اتریش، بلژیک یا فرانسه است، یک ساعت باید وقت بذاره برای خوندن اسم خالیش و لذا منصرف میشه و مثلا زعفرون اسپانیایی بغل دستش رو بر میداره که یک اسم آسون و قشنگ و سهل الوصول روش نوشته. لطفاً خواهش میکنم ما بایستی به این نکات هم توجه بدیم.
حجم تولید زعفران در افغانستان کمتر از 20 تن یا به عبارتی کمتر از 10% تولید زعفران ما هست، ولی ما عمده زعفرانی که در واقع صادر می‌کنیم باعث میشه که زعفران ایرانی به صورت رسمی و غیر رسمی به افغانستان برسه و اون گل زعفران صادراتی که به صورت فله به افغانستان میره پس از بسته‌بندی به نام زعفران افغانستان به سایر کشورها به خصوص آمریکا با قیمت بسیار بالایی صادر میشه. از این طرف هم خب بخوایم حساب کنیم، با توجه به تحریم ها و عدم امکان ورود کالای ایرانی از جمله زعفران به سایر کشورها، این شاید باعث شده که ما اینجا در واقع برند ما بسوزه، ارزش صادرات ما پایین بیاد.
خب صدقه برخی از شنوندگان خوبمون رو شنیدیم که به 2265-2525-25 زنگ زده بودن. اینم براتون بگم که طبق گفته ها و شنبه ها خاویار ایران هم که بیشتر از بازار داخلی در بازارهای خارجی از جمله کشورهای مثل بله انگلیس طرفدارهای زیادی داره یا بهتر بگیم داشت، به سرنوشتی مشابه زعفران تبدیل شده.
البته آلودگی های دریای خزر، صید بی‌رویه و بعضن قاچاقی ماهی‌های خاویاری، عدم حفاظت از محیط زیست و البته عدم توجه جدی به مسئله حفاظت از این گونه جانوری بسیار مهم توسط سازمان‌های مسئول موجب شده که الان چینی ها ماهی خاویاری پرورش بدن و به اسم خاویار دریای خزر روانه بازارهای جهانی کنن. جالبه که چینی ها با این کار اسم و رسمی هم برای خودشون در بازار خاویار کسب کردن.
ای بابا، حالا زعفرون نشد یه چیز دیگه، خاویارمون تموم شده، اشکالی نداره که یه چیز دیگه جایگزین میکنیم. تازشم مردم که خاویار دوست نرن که فرقی میکنه بفروشی یا بریزی دور. زیاده جان بابا سخت نگیر دیگه.
بسرید این پرسش را از شنوندگان عزیز بپرسم که مردم به نظر شما دیگه چه محصولاتی در ایران تولید میشه که باید برای ثبت و حفظ نام و نشان تجاری و ایرانیش برنامه‌ریزی کرد؟ آیا این درسته که بگیم حالا محصولات دیگه هم هست که ارزش تجارت و صادرات دارن و اون وقت از محصولات قدیمی ترمون غفلت کنیم؟ با ما در این باره حرف بزنید یا پیام ارسال کنید. در آخر میشه اینطور نتیجه گیری کرد که برای حفاظت از نام و آوازگی کالاهای مهم صادراتی ایران باید به سمت روش‌های علمی تولید رفت. نباید رقبا رو دست کم گرفت و از طرفی نباید با وضع قوانینی که گاهی اوقات یه شبه صادر میشن بر سر راه صادرکنندگان مانع ایجاد کرد. همینطور اگر صادرکنندگان ما از مشاوران و بازاریابان خبره کمک بگیرن، قادر خواهند بود که در بازار رقابت پیروز داشته باشن و با افتخار محصولشون رو با نام ایران به فروش برسونن. خیلی ممنونم که امروز و امشب با برنامه 98 های رادیو اقتصاد همراه بودید. امیدوارم که فردا هم راست ساعت 17 روی همین موج رادیویی شنونده برنامه ما باشید. برنامه 98 ها اینجا به پایان رسید. در ادامه از پخش شبکه رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی با شما خواهم بود.
دسترسی آسان به آخرین اخبار و حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بیا 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 عالیه، جای شما خالیه،
این گوشه بقالیه، این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
سلام، من محمود قنطپیش هستم و با یه استنزاب کاسبی دیگه شما را همراهی میکنم.
رادیو اقتصاد
موج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز
استنزاب کاسبی.
یکی از راه‌های مهم کمک به اقتصاد خانواده و جامعه توی همه کشورها استفاده از حمل و نقل عمومی مثل مترو، اتوبوس و تاکسی و اینجور چیزاست. اگه فکر کردید میخوام غر بزنم و بگم همه جا اینجوریه اما تو کشور ما اینطوری نیست، باید بگم سخت در اشتباهید، چون اتفاقا توی کشور ما از همه جا این داستان پررنگ تره. نمونش همین مترو که توی چند تا از شهرهای کشورمون الان راه افتاده و داره فعالیت میکنه. خب شما وقتی از مترو استفاده میکنید، اولین اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که شما با هزینه خیلی کمتری میتونید یه مسافت خیلی بیشتری رو طی کنید. اما این همه ماجرا نیست. این فقط یه بخش از کمکیه که مترو به اقتصاد خانوار میکنه. حالا میپرسید بقیه کمک‌هاش چیه؟ الان خدمتتون عرض میکنم. قبول دارید که یه بخشی از هزینه خانوار همیشه صرف بهداشت و درمان و سلامتی میشه؟ خب بهترین راه حفظ سلامتی چیه؟ ورزش. شما اگه تجربه سوار شدن به مترو در ساعات شلوغ داشته باشین، میبینید که همین سوار و پیاده شدن توی مترو خودش ترکیبی از دوی سرعت، کونگ فو، شنا، صخره نوردی و کبدی، همون زو. خب شما کدوم فعالیتی و سراغ دارید که همه این رشته ها رو همزمان با همدیگه داشته باشه؟ اصلا باید بره جزء المپیک مترو سواری. دیگه نهایت چیزی که بیرون از مترو هست همون رقابت های سگانه است که شامل دو اسب دوانی و تیراندازی میشه. اما مترو سواری همونطوری که دیدید 5 رشته رو شامل میشه. یکی از محاسنی که مترو برای اقتصاد خانواده داره رو شوهرمه من کشف کرده و اونو به اسم خودش ثبت کرده. یعنی الان همه جای دنیا این تئوری رو به اسم تئوری Husband Aunt Goodrat میشناسن، که یعنی همون شوهرمه قدرت. ایشون به طور کامل به فلج حرکتی مبتلا شده بودن که دکتر براشون فیزیوتراپی تجویز کردن. البته که شوهرم قدرت عمرن پول پای این قرتی بازی و فیزیوتراپی اینا بده. ایشون دستور داد که توی ساعتهای شلوغی مترو ببرن همجوری تو واگن ولش کنن، 2 ساعت بعد بیان ورش دارن. بعد از 2 هفته در اثر فشار و ماساژ 100% ارگانیک در مترو، ایشون سلامتی کاملشون رو به دست آوردن و الان هم توی یکی از دانشگاه‌های معتبر چین دارن مترو درمانی تدریس میکنن. اینا همش از خوبی‌های حمل و نقل عمومی است. اگه فکر کردید که اثرات مثبت اقتصادی سیستم حمل و نقل عمومی به همینجا ختم میشه، خیلی خیلی در اشتباهید. متروی ما با تشکیل یه شبکه مویرگی از توزیع مستقیم کالا با حذف واسطه ها کمک خیلی بزرگی به اقتصاد خانواده کرده. شما هر چیزی لازم داشته باشید میتونید با یه سفر یه ساعته توی مترو با مناسب ترین قیمت، با بهترین کیفیت خریداری کنید. عمه من خرید عروسی دخترش رو تو مترو انجام داد. یعنی از نخود لوبیای توی آشپزخونه تا سرویس خواب همونجا خرید. یا مثلا دائم خونه‌شو از تو مترو خرید. جدیدن املاکی هم زدن تو مترو. خیلی خوبه دیگه، خونه خیلی خوش ساختیه، خیلی هم خوش نقشه است. 60 متر ولی 80 نشون میده.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استنزاب کاسبی.
خب خب این از تنوع کار. از نظر کیفیت هم که هر جنسی رو بخواید بخرید میتونید اول امتحانش کنید، بعد اگه مد نظرتون بود بخرید. حالا توی مغازه شما اگه دو تا جنس رو ببینی مد نظرت نباشه، مغازه دار جوری باهات برخورد میکنه که انگار با جناقشی. حالا از اون ور نگاه کنید، کل خانواده رو دارید میبینید توی مترو که دارن نونشون رو از اونجا در میارن. فقط اگه لطف کنن نونشون رو که دارن در میارن کمتر از روی ما رد بشن، ما خیلی ممنون میشیم. البته همه چیز رو نباید فقط در مسائل مالی و مادی دید. به نظر من صمیمیت و رفاقتی که در سیستم حمل و نقل عمومی بین آدمای توی جامعه ایجاد میشه، ارزشش خیلی از منافع مادی مترو اگه کمتر نباشه، ولی دیگه خیلی کمتر هم نیست، بیشتره. یعنی بارها ایستگاه صادقیه تا فرهنگسرا رو در حالی که آرنج یکی از هموطنان عزیزمون کاملا در گوشم فرو رفته بود سپری کردم، هم گوشم تمیز شد هم رفاقت ایجاد شد. یا مثلا بارها دیده شده که عزیزی کل مسیر سرش توی گوشه یه هموطن دیگه است، حتی گاهی مشاوره میداد، ارائه راهکار میداد بهش. شما این حجم از صمیمیت و نزدیکی رو کجا میتونی ببینی؟ در هیچ جا. البته ایرادات و انتقاداتی هم هست که خب مسئولین باید بهشون رسیدگی کنن، اما در حدی نیست که بخوایم مثلا زحماتشون رو زیر سوال ببریم. همه ما دیدیم که توی هند چجوری روی سقف قطارها و اتوبوس‌ها دور هم میشینن و هوای همدیگر رو دارن و در اوج صمیمیت با هم مسیر رو طی میکنن، در حالی که سقف توریسم در کشور ما واقعا مقفول مونده. انتظار داریم واقعا برای این سقف‌های متروی کاری بکنن، ما بریم اونجا بشینیم لذت چه ببریم توی تونل. متن امروز استنداپ کاسبی و علی بنهگزی توی اتوبوس بیارتی نوشته بود و در حالی که آرنج یکی از هموطنان توی پانکراسش بوده. امیدواریم که از این قسمت خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعدی شما رو به خدا میسپاریم. این پانکراس علیه. خدا یارو نگهدارتون.
پویش مردمی کار و تولید. عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @ کار _ تولید و یا شماره 0990-33-65-707. پویش مردمی کار و تولید. رادیو اقتصاد.
همه زندگیم فدات سرزمین مادری، تو برام تو زندگی عشق اول آخری. سرزمین مادری ای دلیل بودنم، به فدای تو همه سر سرات تنم.